Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der edami durusi mübareke-i hikmet از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و شریف در تحقیق اقتضاء در اختلاف موالید خلقی و اختلاف در قابلیت های خلقیه هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این درس شریف که اول فعلی که تعلق گرفته به این کومه جسم و در هر عالمی به حسب اون عالم اول فعلیتی که تعلق میگیره به اون عالم فعلیت حرکت و سکون هست، پس اول فعلیتی که تعلق گرفته به آدم فعلیت حرکت و سکون هست. و فرمودن که حکمت این فعلیت را، تعلق این فعلیت را که مشیت الهی فعل واحد هست، ما امرنا الا واحده، مشیت الهی فعل واحد هست و در مشیت اختلافی نیست، تعددی نیست، در مشیت تجزا تجزیه شدن، جز جز بودن و تعدد مشاهده نمیشه، فعل واحد است. وقتی مشیت تعلق میگیره به عالم خلق، به عوالم خلقیه، در تعلق مشیت یک حیث صدور داریم و یک حیث وقوع، یعنی یک قبض داریم یک بس داریم. مثلا وقتی که میخوایم، مثالی که میزنن در جاهای دیگر، وقتی که میخوایم که یک کره مومی شکل را، اسفنجی شکل را در دستمون بگیریمش، در این تصرف کنیم، این را بگیریم، وقتی یک کره اسفنجی شکل را در دست میگیریم، اسفنج گون را در دست میگیریم، برای اینکه در دست بگیریم قبضش بکنیم، در حرکتی که دست ما بر این القا میکنه، در اینجا یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع داریم، یعنی یک حیث القا حرکت از دست ما هست و یک حیثی که حرکت از دست ما بر این شی واقع میشه. از حیث صدور حرکت ایجاد میشه، اقتضای حیث صدور حرکت و اقتضای حیث وقوع سکونه، قبض و بستی که در اینجا تعلق میگیره، قبضی هست و بستی هست، حیث صدوری هست و حیث وقوعی هست. هر چیز را که بخوایم درش تصرف کنیم، اخذش بکنیم، هر فاعلی که در هر قابلی فعلی را القا میکنه، یک جهت داره که القاء فعل هست، یک جهت هست که قبول این فعل هست، حیث صادر شدن فعل و حیث واقع شدن فعل. پس اول حرکت، اول فعلیت حرکت و سکون هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، اقتضای حرکت حرارت و اقتضای سکون سرما یا برودت. اقتضای حرکت حرارت، اقتضای سکون برودت. بعد مطلب را توضیح دادن، اشاره فرمودن، ان شاء الله در عبارات دیگر هم برش خواهیم رسید. اقتضای حرارت رطوبت، اقتضای حرارت رطوبت و اقتضای برودت یا بوست یا خشکی است. پس در اینجا چهار خاصیت پیدا شد از یک حرکت و سکون که توارد کردند، یعنی متعدد وارد شدند، فعل واحده ولی به دفعات وارد شدند، در هر دفعه وارد شدند یک اختزایی را کرد، یک اختزا اینجا ایجاد شد، به دفعات وارد شدن اختزا اینجا ایجاد شد. پس در نتیجه چهار خاصیت اینجا آفریده میشه: حرارت هست و برودت یا سرما، گرما و سرما. دو خاصیت دیگر رطوبت هست و یبوست یا همون تری و خشکی. از زوج تشکیل شدن و ترکیب شدن این خاصیت ها عناصر چهارگانه آفریده میشه. زوج حرارت و خشکی عنصر آتش میشه، عنصر آتش آفریده میشه. زوج یبوست و برودت، سرما و خشکی، عنصر خاک آفریده میشه. زوج رطوبت و حرارت، تری و گرمی، عنصر هوا آفریده میشه. و زوج رطوبت و برودت یعنی تری و سردی، عنصر آب آفریده میشه. چهار عنصر از ترکیب زوج چهار خاصیت. و موالیدی که آفریده میشه در این عالم خلق، در هر عالمی منوالش و روشش یک طوره، یک جور هست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، موالیدی که آفریده میشه از ترکیب این چهار عنصر هست. و اختلاف در موالید، اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در مقادیر این چهار عنصر هست، در مقادیر، در مقدارها. مثالش رو هم بیان میکنن. مثلا در یک درختی که یک آب، یک هوا، یک نور، یک جور عناصر وارد در این درخت میشه، در هر جزئی از اجزای این درخت ما یک ترکیب خاص را مشاهده میکنیم. در یک میوه پوستش یک طعمی داره، یک خاصیتی داره. گوشت این میوه یک طعمی، یک خاصیتی، یک بویی داره. هسته این میوه، مغز هسته این میوه، باز در خود برگها، در خود گل برگها، پرچمها یک بویی دارن، یک خاصیتی دارن. ابتدای پرچم، انتهای پرچم، انتهای هر تک گل برگی که مشاهده میکنیم، خالهایی که در این گل برگها مشاهده میکنیم، رنگ اینها با هم فرق میکنه، بوی اینها فرق میکنه، خاصیت اینها فرق میکنه، شکل اینها فرق میکنه. از یک آب و از یک هوا و از یک آتش و از یک خاک اینها آفریده شدن. چرا در هر جزئی یک جور ترکیبی مشاهده میکنیم؟ ناشی از اختلاف در مقادیر این ترکیب ها هست. یک جا مثلا یک رصد خاک را با یک رصد آب ممزوج میکنن، ترکیب میکنن. یک جا دو رصد آب را با یک رصد خاک، یک جا سه رصد آب را با دو رصد آتش، یک رصد خاک. پس اختلاف در این مقادیر، اختلاف در این مقادیر میشه اختلاف در موالید. مثالش را مشاهده میکنیم در همین نوشتن ها، در همین صحبت کردن ها. کلماتی که ما صحبت میکنیم، مینویسیم، این کلمات از چند حرف تشکیل شده، ترکیب شده؟ 28 حرف، 32 حرف. از این چند حرف خاص ترکیب میکنیم، در هر ترکیبی یک کلمه مینویسیم. این همه کتاب نوشته میشه، این همه از اول عالم تا حالا کتاب نوشته شده. کتاب ها همه با هم متفاوته، مطالب همه با هم فرق میکنه. از این تعداد خاص حروف ما ترکیب کردیم و این همه داره کلمه ساخته میشه، این همه داره جمله ساخته میشه، این همه داره کتاب نوشته میشه. اینجا هم همین جوره، 4 حرف داریم، از هر ترکیبی که از هر اختلاف مقادیری که در این 4 عنصر حاصل میشه یک مرکب خاصی آفریده میشه. پس اینجا شد کلیت مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در بحث الوان شدن، یعنی رنگ ها و بحث طعم ها، بحث مزه ها. فرمودن که در بحث الوان و رنگ ها هم همینطوره، ما 4 رنگ داریم که اصول الوان هست و از ترکیب این 4 رنگ سایر رنگ ها آفریده میشن، و این 4 رنگ که اصول الوان باشه از 2 رنگ آفریده شدن. اقتضاء این 2 رنگ از اقتضایی که اینجا آفریده شده در این 2 رنگ 4 رنگ آفریده شده، و این 2 رنگ رنگ سفید بوده و رنگ سیاه، رنگ روشنایی بوده و رنگ ظلمت. و این روشنایی و ظلمت از کجا آمد؟ روشنایی اقتضاش از حرکت آمد، ظلمت اقتضاش از سکون آمد. باز برگشتیم به همین حرکت و سکون. پس از توارد مشیت هست، از تعدد دفعات القاء مشیت هست، در هر عالمی اقتضاعات آفریده میشه و این اقتضاعات مختلفی که اینجا آفریده میشه هر اقتضایی اقتضاء ترکیب خاص را میکنه، مخلوق خاص را میکنه، و مخلوق ها و موالید مختلف اینجا آفریده میشن. پس اقتضاء اختلاف در ذات خدا نیست. خدا با یک مخلوق یک مشابهتی نداره که با مخلوق دیگر ضدیت داشته باشه. پس اختلاف در اقتضاعات را در عالم خلق می آفرینن، و اینجور در عالم خلق می آفرینن که اساس مبحث به این نحوی شد که بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن. بعد هم در آخر فرمودن در مبحث الوان، الوان جمع لون میشه به معنای رنگ. در بحث رنگ ها ما مشاهده میکنیم که چجور از یک نور سفیدی، از نور روشنایی که سفیدی باشه، الوان مختلف اختزا میکنه اینجا آفریده بشن. فرمودن که اگر نور آفتاب را، نور سفید را، نور آفتاب را در یک بلوری که صاحب ازلا باشه، زلها باشه، در یک بلوری که گوشه ها و زلها داشته باشه بگیریم، میبینیم که این نور به نورهای متعدد در اینجا تشکیل میشه، نورهای متعدد از نور واحد آفریده میشه، که مثالش را در رنگین کمان یا همون قوس قزح در آسمان مشاهده میکنیم. مثال هایی بود که بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن. ادامه مطلب هست. این تاریکی و روشنایی به عینه مثل گرمی و سردی است. میبینید در کنار آتش به فاصله مساوی یک آهنی میگذاری و یک چوبی. آهن آنقدر داغ می شود که به هر جا بگذاری آنجا را می سوزاند، چوب آنقدر داغ نمی شود، و سبب این است که آهن چون متلذذ است و اجزاش متصل به هم است و متخلخل نیست، وقتی گرم شد گرمی را روی هم می چسباند. متلذذ یعنی به هم چسبیده، به هم متصل، در بین اجزاش مثل چوب فاصله و خلل و فرج نیست، در بین اجزاش فضای خالی نیست، به هم چسبیده هست آهن. مثل اینکه وقتی بلور را میگیریم مقابل آفتاب، چون بلور متلذذ است، یعنی اجزاش به هم چسبیده، جمیع ذرات نور را جمع میکند در یک عدسی. از همین جهت است که همین نور روی سطح عینک را اگر تدبیر کردی رو یک عدسی جمع شد، از این آتش بهتر می سوزاند. پس کیفیات وقتی متراکم شد، کیفیات وقتی متراکم شد اثرش زیادتر می شود، وقتی متفرق شد نه اثر این ظاهر است نه اثر آن. حالا در اجزای جسم متلذذ مثل آهن وقتی حرارت مصولی شد، چون خود آهن اجزاش متصل است به هم، حرارت هم که در این آمد، حرارت ها هم متصل است به هم، آنطور داغ می شود که می سوزاند. لکن چون در چوب اتصال اجزا آنقدر ندارد و متخلخل است، کمتر گرم می شود. پس معلوم شد که گرمی را شیء متلذذ قائمتر نگاه می دارد و شیء رخو یعنی سست به آنقدر نمی تواند نگاه دارد، با وجودی که حرارت مساوی پیش اینها آمده. حالا این را ملتفت شدید، این را که ملتفت شدید انشاءالله بدانید همین جور است نور و ظلمت. به عین نور و ظلمت هم از همین باب است. باز در هر چیزی که سخت است و سول برابر آن، وقتی نیری گرفتی آن نیر بهتر نورش ظاهر است، و هر چیزی که لطیف باشد و اجزاش متفرق باشد حبس نمی تواند بکند نور را، به جهتی که لطیف است، پس به آنقدر نورش ظاهر نمی شود. پس نور و ظلمت را اگر فکر کنید مثل حرارت و برودت خواهید یافت. از همین باب است اگر بر روی چراغ یک مردنگی بگذاری که خیلی صاف باشد و اتصال اجزا داشته باشد، نور چراغ را زیادتر می کند و این نور از خود شیشه نیست، پس از چراغ است. چطور شد در من بر مردنگی زیادتر شد، در جای دیگر اینطور نیست با وجودی که مساوی رفته؟ سببش همه همان است که مردنگی حبس نور را نمیتواند بکند. خوب دقت کنید انشاءالله سبب را پیدا کنید. هر چیزی که اتصال اجزا بهتر دارد، چیزی هم که به او رسید آن را بهتر می نمایاند. رنگ باشد، طعم باشد، حرارت باشد، برودت باشد، روشنایی باشد، تاریکی باشد، هر چیزی باشد، وقتی تعلق گرفت به یک شیء متشاکل الاجزا بهتر می نماید آن چیز را. آن قدهاش را سایر حکما هم گفتند. هواهایی که بالای سر است آبی می نماید، به جهت این است که هوا هر قدر بالا می رود لطیف می شود. تجربه شده در هوای اینجا به سهولت نفس کشیده می شود، در هوای بالای کوه نفس تنگ می شود، به جهت آنکه آنجا هواش در نهایت لطافت است و هوای لطیف جای وسیع تری اختزا می کند. آنجا که نفس می کشی وقتی هوا می آید در جوف که انهو جاش تنگ است، زود برش می گردانی، هی باید عوض کرد. این است که اینهایی که رو به کوه بالا می روند و نفسشان تنگ می شود و تون تون نفس می کشند، خیال می کنند که همه اش از خستگی است. از خستگی هست، لکن هواها در درجات کوه مختلف است. هر قدمی که بر می داری هوای بالاش لطیفتر است، فضای زیادتری اختزا می کند. در این خلل و فرج که فرو می رود جاش تنگ است، زور می زند، می خواهد از هم بدرد آنجا را، طبیعت هی عوضش می کند. هرچه از آنجا پایین ترش بیارن حالتش بهتر می شود. در اتاقی که بخاری می سوزد اینها را تجربه کردند. در اتاق بخاری بسوزد و اطراف اتاق گرفته باشد که هوای خارج نیاید و روزن نداشته باشد، یک دفعه میبینی شخص افتاد، میگویند فلان کس را بخار گرفت. بخار نیست در اتاق، به جز این که بخاری میسوزد و گرم است. بخار گرفتنش دیده اید انسان در حمام به آن حالت می شود، از همین باب است. فرق نمی کند با بخار حمام، مثل اینکه در آب که آدم رفت، آب در سوراخ های بدن که رفت نفس تنگ می شود. بخار حمام که از مسامات بدن، از سوراخ های بدن در بدن رفت، نفس تنگ می شود. این است که قی می آرد. طبیعت می خواهد جایی وسیع کند. به همین نسق وقتی بخاری می سوزد و اطراف گرفته، هی سر هم هوای اتاق رو به آتش می رود و آتش هوای اتاق را رو به خود می کشد، پس هوای این اتاق هی کم می شود. بازدم بخاری چیزی بگذاری بخاری بسوزد، می بینی بخاری بنا می کند پف کردن، و این سببش همین است که آتش که می سوزد هوا را می آرد توی آتش. پس هوای اتاق که کم شد، این هوایی که در جوف است، نفسی که در جوف است، به زور می کشدش بیرون، متخلخل شده می کشدش بیرون. مثل خود بخاری چون آتش دارد و هوا ندارد، هواهای اتاق را می کشد به خود، هوای اندرون را نفس می کشد بیرون. پس نفس دیگر آنجا نمی ماند، به این حالت می شود. از این جهت همان حالتی که در توی آب پیدا می شود، همان حالتی که در توی بخار پیدا می شود، برای او دست می دهد. سرش درد می گیرد، قی می کند چنان که مشاهده شده. باز نور و ظلمت هم به عینه مثل حرارت و برودت است. نور وقتی تعلق گرفت به جسم غلیظ، به جسم غلیظ کثیف، نورش ظاهر می شود. جسم لطیف ولو یک پارچه هست، حبس نور حبس نمی کند نور را، مثل آنکه حرارت را حبس نمی کند. در حرارت خیلی واضح است. این بخارات که بالا می رود، به جایی اگر آنجا گرم باشد، این هی می رود بالا، مگر به جایی برود که سرد باشد. سرپوش سردی توی کله او بزند، مثل اینکه بخار دیگ به سرپوش سردی که میرسد برمیگردد. آنجایی که ابر است، آنجا سرد از هوا، با وجودی که آفتاب از آن راه پایین میآید. در بادیه نظر آنجا را انسان خیال میکند گرمتر است، ملتفت باشید. اگر آنجا گرمتر بود، این بخار که آنجا رفت یخ نمی کرد و از آن آب نمی چکید پایین، پس آنجا سردتر است از این پایین. سرد که شد بخارات آب می شود و بر می گردد. پس نور ولو از آن سمت آمده باشد، چون آنجا لکن آنجا چون هواش لطیف است، نور را حبس می کند. لکن آنجا چون هواش لطیف است، نور را حبس نمی کند، نمی تواند حبس کند. حالا که آمده اینجا، اینجا چون غلیظ است، حبس می کند حرارت را. دیگر آب کمتر حبس می کند، هوا دیگر کمتر حبس می کند حرارت را. اگر بگویید برودت هم همین طور است، برودت هم هر جا بیشتر حبس شود بهتر اثر می کند. اگر آهنی سرد شد و چوبی سرد شد در یک کیفیت آهنی، بیرون اتاق بگذاریم در جای مخصوصی و چوبی هم در همان جا بگذاریم، در یک کیفیت آهنی بیرون اتاق بگذاریم در جای مخصوصی و چوبی هم در همان جا بگذاریم، برودت البته به چیز متلذذ بیشتر تعلق میگیرد، یعنی بیشتر احساس می شود. حالا چطور شده این طور شده؟ پس ملتفت باشید، انشاءالله برودت حاصل است از سکون. سکون مبدأش از زمین است، حرارت مبدأش حرکت است، و حرکت از آن سمت می آید. باید حرکت ها از آن راه بیاید پایین، برودت ها از این راه برود بالا. برودت اگر از آسمان می آمد معنا نداشت. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه در رابطه با دو کیفیت دیگر تحقیق می کنند، کیفیت لطافت و غلظت. لطافت و غلظت، یا به عبارت دیگر تلزز و متخلخل بودن، تخلخل که در اشیا هست. می فرمان که این لطافت و غلظت از کجا آمده؟ لطافت و غلظت چجور تشکیل میشه در اشیا؟ فرمودن که لطافت و غلظت اینجور تشکیل میشه. غلظت، غلظت ظاهری، چون یک لطافت هم به معنای لطافت باطنی هست، اینجا لطافت و غلظت ظاهری را تحقیق میکنیم. فرمودن که غلظت ظاهری ناشی از تلزز، یعنی از اتصال اجزای یک شی هست. وقتی اتصال شدید باشه اینجا ایجاد کثافت و غلظت میکنه. نان کثافت به معنای چرک باشه، کثافت به معنای این که اجزا در هم تنیده میشه، اجزا به هم متصل هست، اتصالشون شدیده، به این میگن کثافت یا غلظت. لطافت از کجا حاصل میشه؟ از تخلخل اجزا، از تخلخل اجزا. خلع محاله، خلع محاله. چجور تخلخل حاصل میشه؟ مثلا چوب را مثال زدن، چوب اجزایش مثل آهن به هم متصل نیست، در بین اجزای چوب خلع وجود نداره، هوا وجود داره. یعنی ما چیزی به اسم خلع نداریم از لحاظ عقلی حکمی. چرا نداریم؟ چون هر طول و عرض و عمقی که تصور بکنیم، این طول و عرض و عمق بدون خاصیت، بدون صورت ظاهر نمیشه. این طول و عرض و عمق یا باید حرکت داشته باشه یا سکون، یا گرما یا سرما، باید یک کیفیتی داشته باشه. ما طول و عرض و عمق بی کیفیت را نمی توانیم تصور کنیم. چون کیفیت داره جسمه، چون کیفیت داره جسمه. پس ما برای همین میگیم در حکمت خلع محال. پس در نتیجه در بین اجزای چوب، اجزا چون که رخف هستن، یعنی سست هستن، متخلخل هستن، یعنی از هم فاصله دار هستن، در بینشون هوا داریم، ولی در بین اجزای آهن اتصال شدید داریم. دیدید چوب را از هم راحت جدا میکنیم، ولی آهن را به این راحتی از هم نمیتوانیم جدا کنیم، اجزاش را به راحتی نمیتوانیم قطع کنیم و جدا کنیم، سختتر هست چون اتصال شدیدتر هست. اتصالی که در بین اجزای آهن هست، اتصال را بعد تحقیق میکنیم این اتصال شدید از کجا آمده؟ اتصال ناشی از رطوبت، اتصال ناشی از رطوبت. هر رطوبتی به شکل آب نیست، هر رطوبتی به شکل آب نیست. رطوبت متعلکه هست، یعنی رطوبت جمادین گون هست، رطوبت ترابین و خاکین گون هست، رطوبتی هست که در خاک عقد شده. پس هر جا ما اتصال مشاهده کردیم، این را در حکمت ثابتش میکنیم، هر جا اتصال مشاهده کردیم، اتصال ناشی از چی هست؟ از رطوبت. برای همین هست که وقتی آهن را داغش میکنیم مذاب میشه و روان میشه. پس این اتصال را در بین اجزای چوب به اینجور نداریم. چوب جسمی هست لطیفتر، آهن جسمی هست غلیظتر. پس از همین حرکت و سکون، از همین حرکت و سکون لطافت و غلظت هم اقتضای خلقتش ایجاد شد، از همین حرکت و سکون. می فرماد که جسم غلیظ، جسم مکثف، جسم غلیظ، کثیف، مکثف، یعنی اجزاش به هم متصل هست، بهتر حبس حرارت میکنه، بهتر حبس نور میکنه تا جسم لطیف، اونقدر حبس نمیکنه. این خودش یک درس اخلاق هم میفرمان در همین مطلب. میفرماد وقتی که اهل ایمان با هم مجتمع میشن، با هم متحد میشن و مجتمع میشن، اثرات ایمان در اینها بهتر ظاهر میشه و ترقی های ایمانی بهتر حاصل میشه تا وقتی که از هم پراکنده باشه. می‌فرماد برای همین هست وقتی که شخص در یک شهری ساکن میشه که مثلا این شهر بیشتر مردمش مسیحی باشن، شخص مهاجرت کنه به یک کشور خارجی، به یک کشور سنی نشین، کم کم به مرور زمان اعتقاداتش را از دست میده. چرا؟ این اثر پراکندگی هست، مثل جسم رخو میمانه، مثل جسم سست میمانه، نمیتوانه حرارت را نگه داره، کم کم از دستش میده. ولی جسمی که اجزاش به هم متصل باشه حرارت را خوب نگه میداره، حتی سرما را خوب نگه میداره، نور را خوب نگه میداره. برای همین هست که در آینه به صرف شیشه نمیتوانیم اینجا در آینه خاصیت آینگی ایجاد کنیم، به صرف شیشه باید پشتش یک جسم غلیظ صیقل بدیم، باید پشتش جیوهی بگذاریم، آلومینیوم بگذاریم، یک فلزی بگذاریم، باید یک جسمی بگذاریم که نور را اینجا حبسش کنه. اگر یک جسمی نگذاریم نور را حبس کنه، شیشه نمیتوانه نور را نگه داره، شیشه به تنهایی نمیتوانه نور را نگه داره، احتیاج به یک جسم غلیظ داریم. بعد بزرگوار علی الله مقامه به خواص آینه گون بودن و عدسی گون بودن اشاره فرمودن، خواص آینه ای فرمودن. اگر یک چراغ را، یک شمع را، یک چراغ را در یک اتاق، در یک فضا روشن کنیم، یک حد از روشنایی ایجاد میشیم. ولی اگر که یک بلوری را ما روی این چراغ، قدیم بهش میگفتن مردنگی، دو تا خاصیت داره نه یک خاصیت، یک مردنگی، یک بلور شفافی را روی این چراغ بگذاریم، دو تا خاصیت ایجاد میکنه. یکی این که باعث میشه که هوا و جریان باد این چراغ را به راحتی خاموش نکنه. یک خاصیت دیگرش هست که در انعکاس در نوری که در این فضای بلدور ایجاد میشه، شدت روشنایی بیشتر میشه. دیدید در این پروژکتورها، در این نور افکنها، اطرافش رو آینه کار میکنن. چرا اطرافش رو آینه گون کار میکنن؟ چون این انعکاس نورها شدت نور را افزایش میده. نور این آینه نور ایجاد نمیکنه، همون نور چراغ را هی منعکسش میکنه، باعث میشه شدت پیدا کنه، روشنتر این فضا به نظر برسه. و این همین خاصیت عدسی هست. دیدید عدسی را، این عدسی ها، این ذره بین ها را وقتی که در یک فاصله مناسب از کاغذ قرار بدیم در مقابل آفتاب و نور را مشتمع کنه، شروع میکنه کاغذ را سوزاندن. اینها همه ناشی از این خاصیت هست. مثال دیگر بزرگوار علی الله مقامه در رابطه با هوا گرفتگی بود، گاز گرفتگی و خفه شدن بود. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که افرادی که کوه پیمایی میکنن، به سمت بالای کوه که نزدیکتر میشن نفس کمتر میارن، فکر میکنن صرفا نفس کم آوردن فقط به خاطر خستگی هست. نه، فقط به خاطر خستگی نیست، خستگی دخیله، ولی فقط به خاطر خستگی نفس کم نمیارن. علت دیگرش این هست که هوای بالای کوه لطیفتره، یعنی اجزا این هوایی که اینجا هست فضای بیشتر را میخواد اشغال بکنه، فضای بیشتر را در بر بگیره. برای همین این هوایی که فضای بیشتر اختزا میکنه در ریه انسان، در شش انسان به راحت حبس نمیشه، چون فضای بیشتر اختزا میکنه پیوسته میل به خارج شدن از ریه داره تا به داخل شدن، چون این هوا میخواد فضای بیشتر را حبس کنه. همینجور فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در بحث گاز گرفتگی در بخاری هایی که اشخاص در فضای بسته روشن میکنن، اگر دودکش به خصوص نداشته باشه خفگی هست، و حتی دودکش هم داشته باشه این فضا را، این اتاق را میبینیم که هواش را میسوزانه، هواش را کم میکنه، نفس کشیدن را مشکل میکنه. فقط به خاطر اجزای ترابی در هوا نیست، اینا بعد تحقیق میکنن که امروز بهش میگن مثلا مونوکسید کربن، گازهای کربنی که در هوا هست، اینها اجزای ترابیه، اجزای خاکی در هوا هست. حکمت این را به این نحو بررسی میکنه. فقط به این عنوان نیست، علت دیگرش این هست که هوایی که در این اتاق هست وقتی آتش روشن میشه، آتش میخواد این هوا را به سمت خودش بگیره، میخواد هوا را به سمت خودش بگیره، این هوا میخواد جای بیشتر اشغال بکنه، جای بیشتر را بگیره. این هوا به راحتی دیگه در دیگه انسان حبس نمیشه، شخص بهش احساس خفگی دست میده. یعنی نمونه ها و مثال هایی که زدن بزرگوار علی الله مقامه در بحث لطافت و کثافت، در بحث لطافت و غلظت، از همین مواردی بود، از همین حرکت و سکونی بود که اول فعلیتی بود که در آدم خدای متعال خلق فرمود و اقتضاعات بعد از این فعلیت ها آفریده شد و موادید مختلف اینجا خلق شد. باز انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. چون در ایام ماه سفر المظفر هستیم، ماه مصیبت و اسارت اهل بیت علیهم السلام، چند بیتی را هم صبح جمعه هست، ایام مصیبت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و به خصوص در این ایام، در این زمان، حجت روی زمین امام زمان ما صلوات الله علیه که صاحب مصیبت هستن و انشاءالله فرمودن بزرگواران علی الله مقامهم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، نشان شیعه و محب این هست که در وقت حزن و مصیبت آقایان خودش بایستی محزون باشه و در وقت فرحشون بایستی که مسرور باشه و مفرح باشه. در وقت مصیبت و حزن شیعه و محب بایستی محزون باشه. پس انشاءالله بفرمان که وقتی آینه های دلمون را، آینه های دلمون را متوجه کنیم به امام زمانمون صلوات الله علیه، یعنی خودمون را از تعلقات دنیا، از وابستگی های دنیا در حد خودمون، خودمون را از مشغله های دنیا فارغ کنیم تا حدی که برای ما امکان داره، فکرمون را آزادش کنیم، فارغش کنیم از مشغله های دنیا، فکرمون را متوجه صاحبمون کنیم، امام زمانمون صلوات الله علیه. اگر بر این حالت مداومت کنیم، خود به خود انشاءالله این حالت در ما ایجاد میشه. در وقت مصیبت، این مصیبت زدگی، این اندوه گرفتگی، این غم و حزن بر ما غالب میشه. پس در این ایام مصیبت اگر سعی کنیم که دقایق بیشتر، ساعات بیشتر، اوقات بیشتر متذکر امام زمانمون باشیم صلوات الله علیه، این حالت مصیبت بر وجود ما غالب میشه. این محزون بودن، این تأثیر از روزه خواندن، تأثیر از روزه گوش دادن، تأثیر از مصیبت شنیدن در وجود ما شدیدتر میشه. مولای کریم علی الله مقامه در دیوان مراسیشون در ضمن ابیاتی اشاره میفرمان به اسب حضرت سید الشهدا علیه السلام به نام ذوالجناح که معروف هست و مشهور هست و تحقیقات دارن بزرگان ما علی الله مقامهم حتی در خلقت این اسب. این اسب یک اسب معمولی از جنس بقیه اسبهای دنیا نیست، یک ذل انسانیتی داره، یک ذل انسانیت داره. این اسب اسبی بوده در زمان خودش هم خیلی معروف بوده، از اسبهای رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله، و خیلی هم سعی کردند که اشقیا علیهم اللعنه بعد از شهادت حضرت بخوان بیان این اسب را غارت کنن، صاحب بشن، تملک کنن، ولی این اسب یک اسب عادی نبود و به همراه صاحبش جان داد، به همراه صاحبش جان داد، یک همچو اسبی بود. در این ابیات شریفه مولا کریم علی الله مقامه که میخوان وارد در مصائب بشن و به خصوص به این اسب، به این اسب حضرت صلوات الله علیه وارد در اوصافش بشن، در کیفیاتش بشن، مقداری از ابیات قبل‌تر می‌خوانیم تا انشاءالله به این مطلب شریف برسیم. می‌فرمان که تالله قد نالنی ما نالهم و کذا ما نالنی فیهم لا شک نالهم، قسم به خدا که هرچه به من برسه، یعنی هر مصیبتی که به شیعه میرسه، مصیبت میرسه به آل محمد علیه السلام، و هر مصیبتی که به آل محمد علیه السلام میرسه، مصیبت به شیعه میرسه. فرمودن امیرالمومنین به رمیله، شخصی بود مریض شده بود، بیمار شده بود، حضرت بیادتش رفتن، فرمودن رمیله وقتی شما مریض میشید ما به مریض شدن شما ما هم بیمار میشیم. عرض کرد آقا در همین شهری که هستم، در همین جایی که هستم اینجوره. فرمودن در هر جای عالم هر شیعه ای، هر محبی، هر مصیبتی که بهش میرسه، مصیبت به امامش میرسه، و هر مصیبتی که به امام علیه السلام میرسه به شیعه میرسه. میفرماد قسم به خدا هر مصیبتی که به شما میرسه به من میرسه، و هر مصیبتی که به من میرسه به شما میرسه. وقتی که این مطلب را متذکر باشیم، در شدائد و سختی های دنیا دیگه با خودمون تصور نمی کنیم خدای آخر چه گیری به من دادی، مثلا چه از چه خوشت میاد که من را اینقدر اذیت کنی، چه حکمتی هست، چه خلاصه دعایی هست که من اذیت بکشم. فکر می کنیم خدای جا بالا نشسته، مثلا العیاذ بالله مریضه میخواد بازی کنه، ما اذیت میکنه ما را و تماشا میکنه به اذیت کردن ما. نه، خدای جای نشسته، اون ظهور خدا صلوات الله علیه در ما متصرفه. وقتی به ما مصیبت وارد میشه اول مصیبت را به خودش میزنه، اون مصیبتی هم که به ما وارد میکنه مصیبت های ما را به جان خودش خریده، اون مصیبتی هم که به ما وارد میشه میخواد ما را از دنیا بکنه، میخواد ما را نجاتمون بده، بدبختمون نکنه. اول خودش را درد آلود میکنه، اول خودش را مصیبت زده میکنه، درد را به جان خودش میزنه تا ما این مصیبت به جان ما بخوره که از این دنیا کنده بشیم. میفرماد هر چه به ما میخوره، هر چه به شیعه و محب میخوره، به امامش میخوره، و هر مصیبتی که به امام رسیده این مصیبت بایستی به شیعه برسه، اگر چه حقیقت اون مصیبت نمیرسه، امام به جانش خریده، ولی شعاع این مصیبت، همین حزنی که داریم، همین گریه‌ای که میکنیم، یعنی داره مصیبت در ما اثر میکنه، وگرنه ما که شیعه نمیشیم، ما که دوست امام نمیشیم. اگر دوست از مصیبت دوستش متاثر نشه که دوست نمیشه. بعد میفرماد و کیف تسخن اعضاء و قد هجمت به روحها کربتون اشجده او ظلمون، چجور میشه که اعضا ساکن باشن در حالی که روح این آدم، حیات این آدم مصیبت زده باشه؟ مگر میشه مثلا درد دست من به درد بیاد، روح من این درد را احساس کنه، ولی بقیه اعضای من راحت اینجا سر جای خودشون باشن؟ وقتی روح من به درد میاد تمام اعضا این درد را حس میکنن، به تمام اعضا این درد سرایت میکنه، یعنی همه ناراحت میشن، همه مختل میشن. وقتی امام صلوات الله علیه مصیبت زده هستن، اگر شخص محب غافل باشه، آسوده باشه، به یاد امامش نباشه، خوشحال باشه، العیاذ بالله، اظهار شادمانی کنه، که این اتصالی نداره. پس همین روز خواندن ها، همین روز شنیدن ها، همین گریه کردن ها، همین اتصال اون مصیبت ها هست، یعنی اون مصیبت ها در ما تأثیر میکنه که ما اینجا نشستیم گریه میکنیم. گریه خیلی عظیمه، گریه بر سید الشهدا علیه السلام، یعنی تأثیر اون مصیبت ها بر شخص محب. یا قوم مالی لا ابکی لروز اهم و قد اصبتو به بلوا ما اصابهم، ای قوم، ای دوستان من، ای افرادی که در کنار من هستید، چه داعیه هست؟ چرا ما گریه نکنیم برای مصیبت اون بزرگواران در حالی که این مصیبت بر ما تأثیر میکنه؟ در مصیبت در ما تأثیر میکنه یعنی محزون میشیم، مغموم میشیم، پس به حزنمون و به غممون اینجور خدا در وجود ما به ما نشان میده که ما مصیبت زده شدیم به مصیبت آقایان خودمون صلوات الله علیه. قتلتو اذا قتلو، قتلتو اذ قتلو، وطعتو اذ وطعو، کبلتو اذ کبلو، شتمتو اذ شتمو، اسرتو اذ اسرو، احسرتو اذ حسرو، ذعرتو اذ ذعرو، اهلکتو اذ شجمو، سغبتو اذ سغبو، اذمعتو اذ ذمعو، تردتو اذ تردو، و حرمتو حرمتو اذ حرمو. هر مصیبتی که میشنویم، میفرماد مصیبت قتل حضرت را میشنویم، محزون میشیم چون این قتل در ما تأثیر کرده. مصیبت میشنویم که حضرت را صلوات الله علیه زیر سم اسبها حضرت را لگد کوب کردن، متأثر میشیم چون این مصیبت در ما تأثیر کرده. میشنویم که اهل بیت علیهم السلام را به قل و زنجیر کشیدن، اهل بیت را شماتت میکردن، اهانت میکردن، محزون میشیم. چرا؟ چون مصیبت در ما تأثیر میکنه. اسارت اهل بیت را، حسد زدگی اهل بیت را، گرسنگی و تشنگی اطفال را، اهل بیت را، وقتی مصیبت ها را میشنویم گریه میکنیم، محزون میشیم. یعنی چه؟ یعنی این مصیبت ها در هر محبی تک تک این مصیبت ها تأثیر کرده. پس این گریه، این حزن نشان دهنده تأثیر مصیبت های حضرت هست صلوات الله علیه، تأثیر کرده در این شیعه که محزون و مغموم شده. بعد می فرمان بزرگوار الله مقامه، مهما ذکرت و مصیبات جرت بهم دمعی لمنسجمون قلبی لمفترمون، دمعی لمسترجون قلبی لمفترمو. هر وقت که می شنوم مصیبات آقایانم را صلوات الله علیهم، اشک چشم من جاری میشه و قلب من آتش میگیره. گفتیم حقیقت گریه آتش گرفتن دل انسان هست. بعد وارد میشن در جزئیات و در تفاصیل اسب حضرت صلوات الله علیه. همین اسب، همین حیوان، همین قد اتصالی که داره چجور تأثیر میکنه این اتصال؟ ابکی جواد حسین اذ رآه هوا من ظهره و علیه القوم و ازدحمو، گریه میکنم بر اسب حضرت صلوات الله علیه. وقتی که دید امام علیه السلام از پشت این اسب، اسب نگاه کرد صاحب خودش را که از زین این اسب، از پشت این اسب حضرت به زمین افتادن و علیه القوم و ازدحمو، نگاه کرد این قتله کربلا را، این اشقیا را، این اشرار را، وقتی که حضرت از روی اسب بر زمین افتادن مشاهده کرد اینها آمدن دور حضرت ازدحام کردند. یک نفر، یک نفس مقدس در میان 300,000 اشرار، در میان 300,000 شقی، میگن حضرت را اینها گم کردند از بس جمعیت زیاد بود، از بس تاخت و تازهای اسبها بالا بود، گرد و غبار بالا گرفته بود، حضرت را در میان جمعیت اینها گم کردند. فسار یرکذ حتی جاء مسرعه مذرجا ختمه حتی علاه دمو، این اسب با وفا، اسب حضرت ذوالجناح آمد در کنار مقتل حضرت، در کنار قتلگاه حضرت، حضرت را پیدا کرد، تفحص کرد، جستجو میکرد آقاش را کجا بر زمین افتاده، مولای خودش را پیدا کرد، آمد سرش را، صورتش را، کاکلش را به خون آقای خودش رنگین کرد، خون آغشته کرد، آمد خودش را، سر و صورتش را متبرک کرد به خون آقای خودش صلوات الله علیه. اینقدر معرفت داره. فقام یعدو دمیان و المشاق صفی جنبیه و سرج و ملوی یذودهمو، میفرماد وقتی که آمد خودش را خون آلود کرد، سرش را و صورتش را به خون مطهر حضرت، اینقدر بر حضرت تیر زده بودند و نیزه زده بودند که بعض از این تیرها به این اسب اصابت کرده بود، به این حالت میدوید. اینقدر بر حضرت تیر و نیزه زده بودند، هر کس به هر جور که دستش میرسید به حضرت را منصدم میکرد، با چوب میزدن، با سنگ میزدن، با تیر میزدن، با نیزه میزدن، شمشیر بالای شمشیر. میفرمان بعضی از این تیرها به بدن این اسب اصابت کرده بود. فصار یرکض حتی جاء مسرعه فقام یعدو دمیا و المشاقص فی جنبیه و السرج ملوی یذودهم. در حالی که زین این اسب هم واژگون شده بود و اینها میخواستن این اسب را بگیرن، ضبطش بکنن، غارتش بکنن، میامد اینها را تردشون میکرد، میخواست بره به سمت خیمگاه اهل بیت حضرت را خبردار کنه که آقای شما بر زمین افتاد، آقای شما در میان این اشرار بر خاک کربلا افتاده. فسار یقتلهم بالکدم و رفس و یحتم القوم حتما قصده الخیم. این اسب با وفا این اشرار را، این اشقیار را با لگدهای خودش به قتل میرسان، دور میکرد، با دندان خودش اینها را دور میکرد، به قتل میرساند و این قوم را در هم میشکست برای اینکه خودش را به خیمگاه برسانه. دیدن نمیتوانند اسرا بگیرند، نمیتوانند ضبطش کنند، اخذش بکنند، نمیتوانند، این قدرت را ندارند. اسب عجیب غریبی هست ذوالجناح. لما سمعنا النساء الطاهرات به برزن زاعمتا انعاد صاحبهم. وقتی این زنها، وقتی اهل بیت علیهم السلام شنیدن صدای این اسب را، صدای شیهه اسب را، به گمان این که آقاشون برگشته به سمت خیمگاه، از خیمگاه، از خیمه ها خارج شدن، حیرت زده خارج شدن ببینن آخه آقا صلوات الله علیه وقتی تشریف می بردن ودا کردن این زن و بچه ها را، گفتن شاید آقا دو مرتبه برگشته باشن صلوات الله علیه. رأینه ذار جن بدم ملتویان سر جن تمکن فیه نبل و سهمو. دیدن این عصر را که آقا را به همراه نداره، زین این اصل واژگون شده، خود این اثر و صورتش خون آلود شده، خون آغشته شده، بدن این اصل پر از تیره و پر از سرنیزه هاست. با خودشون وقتی که این اصل را به این حالت مشاهده کردن فهمیدن چه اتفاق افتاده، چه خبر شده، چه خبر واقع شده. یعدو و یسهلو لا راعن علیه اتا نحو الخیام و منه الدمع منسجمو. این اصل شیهه می کشید می دوید، شیهه می کشید می دوید و اعلان می کرد که من آقای خودم را از دست دادم. وقتی که می آمد به سمت خیمگاه، در کنار خیمگاه گریه می کرد، شیهه می کشید، منه دمع منسجمو، عشق از چشمهای این اسب جاری بود. چه اسبی بوده، چه جور حیوانی بوده، خدا خلق کرده بوده و چه افتخاری و شرافتی داشته که مرکب حضرت بوده صلوات الله علیه. القا به جثتهی فی الارض یضربها علی النعال فشج الرأس و الختم. آمد از شدت مصیبت در کنار خیمگاه سرش را و صورتش را به زمین میکوبید. دیدن این اسب داره سر و صورتش را به زمین میکوبه، سرش را به زمین میکوبه، سرش شکسته شد، دهانش، دندانش، از اعضای سرش شکسته شد. فذل یضربها بالارض من شجن حتی قضا حولها النسوان والخدم. اینقدر سرش را زد در کنار خیمگاه به زمین تا از دنیا رفت. اینقدر سرش را در کنار خیمگاه زد به زمین تا از دنیا رفت. فسحن به ناح و العبرات و ساکبتون یلتمن رأسن و وجهن مذه الالمو. این زن و بچه، این اهل بیت معصومه مطهره غربت زده به سر می زدن، به سینه می زدن، به اهیلت زده، به این جور داغ دیده، مصیبت زده که انها بهتد من دهشت عرضت تسیح و بالویل و العبرات و تنسجمو. و ادامه عبارات شریف همون روزه هست که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام بیان می فرمان از شدت حیرت زدگی و به زدگی اینا دیگه متوجه نبودن که به چه حالتی هستن، چه خلاصه به چه جور از خیمه ها خارج شدن. به همون حالت دویدن به سمت قتلگاه حضرت و چقدر اینها کعب نیزه ها خوردن، چقدر تازیانه خوردن، چقدر کتک خوردن و از اینجا چقدر که مصائب بر این مظلومه ها وارد شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ایام انقلب ینقلبون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل